سلام و با یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه شکست سکوت اختصاص یافته. برنامه را همکارم ظریف نظر گردانندگی می کند، اما چند گزارشی از تحولات افغانستان، منطقه و جهان هم داریم. پیش از آن چند خبر مهم. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که رسیدگی به وضعیت بشری و تلاش‌ها برای رسانیدن کمک‌های انکشافی و بشری به افغانستان در اولویت این سازمان قرار دارد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در اعلامیه گفته که روزا آتنبای و دیروز چهارشنبه با مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت ملاقات نمود و هر دو جانب در مورد تعامل با جامعه جهانی، وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. مولوی متقی گفته که زمان آن فرا رسیده که به جای بحث های تئوریک، گام های عملی برای کاهش مشکلات افغانستان برداشته شود. این در حالی است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دکتران بدون مرز میگویند که در سال 2022 میلادی 40% مادران در بامیان بدون کمک مسلکی کودکان خود را به دنیا آوردند. این سازمان امروز پنجشنبه در توییت گفته که 8 مرکز صحی جدید را در نواحی دور افتاده بامیان افتتاح کردند. به گفته دکتران بدون مرز، در این مناطق مردم هنوز برای دسترسی به مراقبت‌های اولیه صحی مورد نیاز دست و پنجه نرم میکنن. یکی از پرافتخارترین اساکر زنده استرالیایی امروز پنجشنبه در دعوای حقوقی مبنی بر اینکه 3 روزنامه او را بدنام کرده بازنده شد. بن رابرتس سمیت، 44 ساله، عسکر سابق نیروهای خاص استرالیا، توسط شماری از روزنامه‌های این کشور به قتل غیر قانونی 6 افغان در جریان ماموریت نظامی در افغانستان متهم شده بود. بر اساس گزارش رویترز، قاضی محکمه فدرال در شهر سیدنی استرالیا گفت که روزنامه‌های سیدنی مورنینگ هرالد و دو روزنامه دیگر گزارش‌هایشان را در مورد بسیاری از اتهاماتی که آقای اسمیت از آن شکایت کرده بود ثبت کردند. و اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه حمله بر تیم واکسیناسیون پولیو، یک پلیس کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان گفته که این رویداد دیروز در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی زمان رخ داد که بر یک تیم واکسیناسیون پلیو تیراندازی شد و در نتیجه یک تن از افسران پلیس امنیتی این تیم جانش را از دست داد. کمپاین 5 روزه واکسین پلیو یا فلج اطفال روز دوشنبه در 12 ولسوالی خیبر پختونخوا آغاز شده است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر به نشر می رسد. شماری از سناتوران از حزب جمهوری خواه قرار است که لایحه‌ای را ارائه کنند که تحریم ها را علیه طالبان افزایش دهد. این سناتوران می گویند که این گروه به گفته آنها تروریستی پس از ترک نیروهای ایالات متحده در ماه آگوست سال 2021 فعالیت‌هایشان را گسترش دادند. بر اساس گزارش نیوز فاکس، این سناتوران دیروز چهارشنبه، 2 سال پس از ترک نیروهای آمریکایی از افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی، از سوی طالبان سرگرم آمادگی برای ارائه این لایحه هن. بیشتر در گزارش از همکار ما میشنوید.
سلام، برخی از سناتوران آمریکایی میگویند که در حال کار روی لایحه هستند که بر اساس آن میخواهند تحریم‌های جدیدی را علیه طالبان وضع کنند. این لایحه توسط 18 سناتور جمهوری‌خواه تهیه خواهد شد و پس از تکمیل به بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا ارائه می‌شود. جیم ریچ، یکی از این 18 سناتور، ناوقت روز چهارشنبه به فاکس نیوز گفت که هیچ گام مثبتی برای از بین رفتن نقض حقوق بشر، محدودیت‌ها بر زنان، هراس افغانی، قاچاق و تولید مواد مخدر توسط طالبان در 2 سال گذشته انجام نشده است. او گفته است که خروج نامنظم آمریکا از افغانستان سبب شد که این کشور در چنین مرحله قرار گیرد. او از 7 سناتور دیگر خواست است تا این لایحه را در اسرع وقت آماده کرده و برای تصویب به بایدن رئیس جمهور دموکرات بفرستد. جیم ریچ تاکید کرده که کنگرس باید در تهیه این لایحه تلاش کند، زیرا به گفته او بدون حضور قوی آمریکا در افغانستان نفوذ طالبان در حال افزایش است. آقای ریچ پیش از این گفته بود که با تطبیق این لایحه بر تمامی معاملات مالی طالبان ممنوعیت وضع شده، همه ویزاها یا سایر اسنادی که اجازه ورود به آمریکا را می‌دهد نیز فاقد اعتبار خواهد بود. این در حال است که برخی از فعالان حقوق زن این اقدام سناتوران آمریکایی را نمی‌پذیرند. شکری بارکزای، دیپلمات سابق و فعال حقوق زن، می‌گوید که چنین محدودیت‌ها از سوی ایالات متحده به تنهایی مؤثر نیست. او به رادیو آزادی گفت:
در آمریکا د دولت د خانه ی وړاندیز سازمان ملل ته وشي، هغه وخت به کېدای شي چې
اگر این درخواست ها از سوی دولت آمریکا به سازمان ملل ارائه شود، میتواند در اقتصاد، روابط اجتماعی طالبان و همچنین در تعامل با جامعه جهانی مؤثر باشد. امروزه چنین درخواست هایی نمیتواند خیلی مؤثر باشد.
بعد آمریکا سیاست طالبان په وړاندې متفاوته کی.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این نگرانی ها و اظهارات میگوید که آمریکا باید با افغان ها تعامل داشته باشد. او بر رادیو آزادی گفت:
افغانان سره تعامل خپل کی او اسلامی مرتبه مسئولین سره خپل اندیکنی و نظریات شریک کی.
ایالات متحده باید تمام نگرانی های خود را با مقامات امارت اسلامی در میان بگذارد. مسائل داخل افغانستان مسائل خودشان است. هیچ کشور دیگری حق هدایت افغان ها را ندارند. تعامل با آمریکا روی کرد ماست. با ما می خواهیم تعامل خوبی داشته باشیم.
تعامل د ټول دنیا سره تعامل اسلامی امارت کلاندار ده مو وړو خ تعامل ولرو.
در حالی که طالبان بارها در مورد حمایت از حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان افغان با توجه به موازین اسلامی صحبت کردند، اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز نمی توانند به مکتب و پوهنتون بروند و محدودیت بر کار زنان همچنان پابرجاست.
تشکر از شما. حال برنامه شکست سکوت آماده پخش است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما گزارش اخیر عفو بین‌المللی است که عفو بین‌المللی میگوید طالبان به خاطر مستحق جنایت علیه بشریت حسابده قرار داده شوند. در گزارش که در 30 می از طرف سازمان عفو بین‌المللی امنستی انترنشنل پخشده آمده که طالبان به خاطر آنچه مستحق جنایت علیه بشریت دانسته می شود حسابده قرار داده شوند. گزارش همچنان گفته می شود که زنان در افغانستان در حال حاضر با محدودیت ها در بخش های کاری، اجتماعی، آموزشی و اعتراض های صلح‌آمیز روبرو هستند. تا هنوز مقام های طالبان به این گزارش عفو بین‌المللی واکنش نشان ندادن، اگر نشان دادن ما شخصا من فعلا در دسترس ندارم. منتها ما از آقای ذبیح الله خان مجاهد در واتساپ خواهش کردیم که در این مورد موقف حکومت طالبان را ثبت بکنن. منتها تا حال
به دست من نرسیده، چیز ثبت نشده، اما در گذشته گفتند که در مورد زنان بر اساس احکام و آموزش‌های دینی یا آموزه‌های دینی برخورد می‌کنند. به هر حال در ماه گذشته، یعنی تقریبا چند سال قبل یا تقریبا 21 ماه قبل، طالبا که در قدرت بودن به سر قدرت آمدن، به خاطر آموزش زنان بعضی محدودیت ها را وضع کردن. ببخشید متوجه میمانم هستم، از خاطر نتانستم سطر برنامه را تعقیب بکنم. به هر حال این موضوع را با مهمانای محترم ما امروز میخواییم بحث بکنیم. فعلا محترمه خانم راضیه بارگزه، فعال حقوق زن، از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستن. محترمه بارگزه، خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های عزیز برنامه شکست سکوت. امیدوار هستم که دارای صحت و سلامت باشین و برنامه مفید داشته باشین.
بله، تشکر خانم بارگزای. خب منتظر خانم نظیفه حقبال و خانم ترنم سعیدی هم هستیم که امیدوار هستیم اونا هم به نوبت وصل شوه. خب محترمه بارگزای، در مورد از این گزارش امنستی انترنشنال یا عفو بین المللی نظر شما چی است؟
ما برای اولین بار است که میبینیم گام هایی را که زنان معترض افغانستان برمی داره به صورت ملموس در گزارش های سازمان های بین المللی مستند میشه. چند وقت پیش ما نامه ای نوشته کرده بودیم در رابطه با وضعیت تأسف‌بار و وحشتناک زنان تحت سیطره طالبان در افغانستان. یکی از مواردی که ما جدن و با صراحت از سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خواسته بودیم مورد شناسایی قرار گرفتن آپارتاید جنسیتی در افغانستان من حیث مصداقی از جرم جنایت علیه بشریت بود و ما در اون نامه با صراحت تمام خواسته بودیم که باید محکمه بین المللی به این جرم صحه بگذاره و رسیدگی کنه. همچنان از سازمان ملل متحد خواسته بودیم که در قسمت رسیدگی به این جرایم و سپردن متخلفین که موجب این جرم شده در افغانستان به محکمه لاحه همکاری کنه. و خوشبختانه که ما در گزارش عفو بین الملل تأکید از این مسئله را دیدیم. این یک دستاورد است و ما فکر میکنم که اگر آپارتاید جنسیتی و وضعیتی که فعلا نمونش علیه زنان در افغانستان در جریان است مورد شناسایی قرار بگیره و از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت باشه، نه تنها میتونه که مفید بر زنان، بر وضعیت ناگوار زنان در افغانستان تمام شوه، بلکه میتونه این یک قدم مؤثر و بسیار مفید باشه برای عدالت بشری و برای آزار و اذیت ها و جنایاتی که علیه زنان به نسبت جنسیتشان در سر تا سر جهان جریان دارد.
بله، تشکر. مهمان دیگر ما محترمه ترنم سعیدی که خودشان هم فعال حقوق زن هستن به برنامه وصل شدن. خانم سعیدی خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و شنونده عزیز و مهمان برنامه تان، امیدوارم که خوب باشین.
تشکر. خب قسمت از سخنان محترمه راضیه بارگزای را شنیدین فکر میکنم. شما در مورد امی گزارش اخیر عفو بین المللی که میگن طالبا به خاطر مصداق جنایت علیه بشریت ثابته قرار داده شوند نظرتان را گفتیم. بگیریم در این مورد یک ذره بحث بکنیم که تا چه حد این موضوع تعقیب خواهد شد. نوبت شماست، بفرمایید.
22 ماه از آمدن طالبان در افغانستان میگذره و در این 22 ماه طالب آن چیزی را که از جرم و جنایت یاد گرفته بود در افغانستان بر مردم افغانستان اعمال کرد، مخصوصا بر زنان افغانستان. و در تمامی مدت ما منتظر از این بودیم که سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر، جامعه جهانی و بالاخره نهادهای بین المللی یک اقدامی در برابر طالبان و این جنایاتشان و این نقض علنی حقوق بشر که در افغانستان انجام میدن یک اقدام جدی داشته باشند. اما متاسفانه سازمان ملل و نهادهای بین المللی بر حسب منافع خود یا بر حسب منافع کشورهای قدرتمند با طالبان معاملات انجام دادن. خب دو سه دفعه که گزارش منتشر کردن از جنایات طالبان، مثلا ریچارد بنت یک بار یا دو بار آمد در افغانستان و گزارش هم تهیه کرد و گزارش هم منتشر کرد، اما در واقع اینها همه خاکی به چشم مردم جهان زدن بود و ما شاهد از این نبودیم که سازمان ملل یا سازمان عفو بین الملل یا نهادهای بین المللی کاری جدی انجام داده باشند و در واقع خواستار محکوم کردن طالبان شده باشند. فعلا هم عفو بین الملل گزارشی را که حالا به هر حال منتشر کرده یا بیانیه که منتشر کرده خواستار از این شده که طالبان در جوابگو باشند در مورد جنایاتی که انجام میدن. اما در واقع طالب یک گروه تروریستی است که اصلا به هیچ اصول پایبندی نداره و خواستن کارهای عاقلانه، خواستن جواب و حسابدهی از این گروه تروریستی واقعا معقول به نظر نمیرسه و قطعا طالب هم چیزی را که یاد گرفته بعد از این هم فشارها رو بر مردم افغانستان و بر زنان بیشتر خواهد کرد. به نظر ما به جای این گزارشات و به جای این درخواستهایی که صرفا حرف شاید واقعا درستی هم نباشه ولی کن کار خوبی نیست و سازمان ملل یا عفو بین الملل یا هر نهاد دیگری باید طالب را مجبور کنه. طالب منطق زور را میفهمه، طالب منطق مذاکره را نمیفهمه و با این گروه تعامل کردن یک اشتباه محض.
بله بسیار زیاد تشکر. حالا کوشش میکنیم که با خانم نظیفه حقبال هم صحبت بکنیم. امی لحظت کوشش میکنه از طریق تلفن وصل شوند، همکار ما صحبت دارن، امی لحظت شاید وصل شوند، امیدوارستیم که وصل شده باشن. بله محترمه خانم نظیفه حقبال، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما.
تشکر. بله تشکر. این برنامه میز مدور است، البته فرماتش از او خاطر دو مهمان دیگر ما هستند، خانم رازیه بارگزای همچنان خانم ترنم سیدی که هر دو فعال حقوق بشر و حقوق زن هستند. اونا هم قسمت در مورد صحبت کردن. حالا نظر شما رو بگیریم در مورد گزارش اخیر عفو بین المللی که طالبان را میگن به خاطر کارهایی که میکنن باید حسابته قرار بدن. یعنی در این مورد گفتیم که نظر شما رو بیاریم باز در مورد صحبت بکنیم، ببینیم چی به چی نتیجه میرسیم. در قدم اول از شما بشنویم حقبال صاحب.
تشکر. خدمت شما عرض کنم که این گزارش در این وقت نشر می شود که ما نه تنها مردم افغانستان بلکه دنیا شاهد جنایات طالبان هستند و بخصوص علیه دختر خانم‌ها و زنای افغانستان، اگرچه نقض حقوق بشر به شکل بسیار وسیعش در ابعاد مختلف رخ می‌ده، از جمله شکنجه، سرکوب کردن کسایی که مخالف نظام توقف می‌کنند و نبود آزادی بیان، اما بخصوص در قسمت محدود کردن آزادی‌های زنا و بخصوص محروم کردن دخترها از حق تحصیل، این یک فاجعه بسیار عمیقی است و جنایت ضد بشری است که طالبا مرتکب آن شدن. و در این گزارش سازمان عفو بین الملل تاکیدش بوده است روی مسئله حقوقی بحث، باعث این که اینا از لحاظ کنونسیون های بین المللی و اسناد بین المللی به خصوص مائده روم اینا بررسی کردن و در چند نکات اینا آمدن سرزی تاکید داشتن که باید طالبا در این قسمت جنایت بشری را مرتکب شدن و باید مورد محاکمه قرار بگیرن. اگرچه از واژه اپارتاید جنسیتی اینا استفاده نکردن، در حالی که دیگر گزارش ها و علمای مختلف حقوق بین الملل تاکیدشان سر اپارتاید جنسیتی هم هست. دیگر بنا اهمیت از این گزارش مهم است و مهمتر از همه باید برای در آینده و همچنان در حال برای نهادهای تعقیب جرایم سازمان جرایم حقوق بشری این زمینه را مساعد می سازند تا در چوکات حقوق بین الملل باید بررسی شود و اینا باید به میز محاکمه کشانده شوند.
بله تشکر. خب شما چی فکر میکنین محترمه رازیه بارگزه ای نو اقدامات نتیجه خواهد کرد؟ به رازی که طرف طالبا میگن که نا حق بجانب استن به اساس شریعت ای کارا رو میکنن و بسیاری ادعاها رو همیشه رد میکنن از طرف خود، شما فکر میکنین این نو فشارهای بین المللی تأثیر به طرف حکومت طالبا خواهد کرد یا نه؟
اگر ما بر از این اساس که طالبا خود سر هستن نظر و فشار بیرونی را قبول نمی کنه، بناهن فرق نمی کنه که از طرف سازمان ها و نهادهای بین المللی برشان کدام سختگیری یا مسئله وارد شود و یا نی، این خود دست طالب بیشتر باز می سازه تا ای که با دل جمع جنایات بیشتر را مرتکب شوند. اما ما فکر میکنم که واکنش های اینچنینی مخصوصا که مستقیما در رابطه با جنایاتی که علیه زنان در افغانستان رخ میده در این گزارش نوشته شده که باید من حیث مصداقی از جنایت علیه بشریت رسیدگی کنه، چیزی که ما قبلا هم برش اشاره کردم، اگر چنین مسئله بیشتر دامن زده شود و سازمان‌های بین المللی بیشتری از این حمایت کنه و ما بتانیم که ایره رسمیت ببخشیم من حیث جنایت علیه بشریت، مسلماً است که ما میتونیم نتیجه مفید و ملموسی را بگیریم و این نتیجه میتونه عمومیت داشته باشه، نه تنها برای زنان در افغانستان بلکه به هر جایی که علیه زن جنایتی رخ بده ما میتونیم من حیث جنایت علیه بشریت از او استفاده کنیم. میفهمم که فعلا تمام عناصری را که جنایت علیه بشریت نیاز داره، چنانچه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اشاره شده، یک جمعیت غیر نظامی را باید جنایتی که صورت میگیره مورد هدف قرار بده. تمام زنانی که تحت سیطره طالبان در افغانستان مورد جنایت، مورد تجاوز، مورد برخوردهای غیر قانونی و قیودات غیر قانونی علیهشان انجام بشه، اینا جمعیت غیر نظامی هستند. عنصر دومش عملی گسترده است. ببینین از هر دو جهت عنصر منطبق است. یک گروه نظامی، یک گروه افراطی علیه یک جمعیتی که نیمی از جمعیت افغانستان تشکیل میده، یک گروهی که نیمی از جمعیت یک کشور تشکیل میده، علیه از اینا قیام کرده و ما شما میفهمیم و میبینیم در گفتگوهای طالبا که تمام جنگ 25 سالی خوده حتی بهانه‌ش مسائلی میسازن که باز هم مرتبط به زن، رفتار زن، درس زن و فعالیت زن میده. عنصر سومش عنصر سیاسی است که ما شما میفهمیم فعلا تمام زنان، چه قیوداتی که بر تحصیل زنان، چه قیوداتی که بر کار زنان است، یک موضوع سیاسی است و در گروی سیاسی طالبان قرار داره فعلا زنان در افغانستان. عنصر روانی مسئله هم کاملا بجاست و عنصر مادی مسئله هم کاملا برجاست. بنابراین وقتی که در افغانستان جرم علیه زنان دارای تمام عناصر جنایت علیه بشریت است. ما نمیتونیم که به بهانه از یک طالب میایه استدلال میکنه که ما هر آنچه که بر زن انجام میتیم اعمال میکنیم از شریعت دستور میگیریم ساکت باشیم در مقابلشان و نظارگر میدان باشیم. اتفاقا ما فکر میکنم که این گزارشات، این درخواست ها و این تلاش ها میتونه که نتیجه بسیار ملموس و بسیار خوبی را در پی داشته باشه و ما باید هرچه بیشتر از چنین مطالباتی و درخواست های حمایت کنیم، همچنان از سایر سازمان های بین المللی بخواهیم که به ادامه درخواست و گزارش عفو بین الملل و به حمایت از این گزارش اقدام کنند تا ای که ما مجرمینی را که باعث جنایت علیه نیم بشریت در افغانستان شده را به پنجه قانون بسپاریم و ما بتونیم که عدالت مریول اجرا کنیم.
تشکر. خب خانم ترانم سعیدی، شما چی فکر میکنین در قدم اول اگر روی از این سازمان های بین المللی هم یکم که مخشه و صحبت شه و سرش که تا چی حدی سازمان های بین‌المللی میتونن این کارا را بکنن، برای از اینکه در بعض ممالک دیگر، بعض تحلیلگرهای دیگر، بعض سازمان های بین‌المللی را شدیدن مورد انتقال قرار میتن. به طور مثال میگن که خود ملل متحد مثلا امی حق ویتو تناد در اختیار 5 مملکت دنیاست و هر چیزی که یا نخواین میتونن ویتو کنن، باز او موضوع میمانه. از او خاطر میگن که یک بازنگری باید در مورد این سازمان های ملل، همین خود سازمان ملل متحد شوه. و سازمان های فرعیشان هم میگن که بسیاری از یا بودجه که میاین تنها در مقام ماشبازی خود هستن و بسیار کم مصرف میکنن و از این قبیل. شما چی فکر میکنین درباره همین گونه سازمان های بین المللی که تا چی حد اینا میتونن بسلا افکتیف کار بکنن و صدایشان به یک جای برسه؟ خانم ترنم سعیدی، اول از شما بشنویم.
متاسفانه سازمان ملل در طول 22 ماه گذشته ثابت کرد که یک سازمان بسیار محافظه‌کار هست و در جایی که منفعتش نباشه یا منفعت کشورهای قدرتمند باشه، کشوری مثل افغانستان و مردمی مثل مردم افغانستان و زنان افغانستان را خیلی راحت میتونه از حقشان بگذره و هیچ گونه دفاعی انجام نده. ببینید، جنایتی که طالب امروز در افغانستان انجام میده و بسیار علنی و واضح هست و با بسیار بی‌شرمی و چشم سفیدی اینا حتی از جنایاتی که انجام میدن فیلم میگیرن و او فیلم نشر میکنن برای ایجاد رعب و وحشت در افغانستان، برای ترساندن مردم افغانستان، برای زهر چشم گرفتن مردم افغانستان. و مطمئنن که این ویدیوها به دست سازمان های بین المللی هم میرسه و به سرعت. اما منتظر چی هستن؟ اگر واقعا میباید کسی محاکمه شود، طالب محاکمه شود، بنابراین میتونن بعد از هر محکمه صحرایی که انجام میدن، زندان هایی که پر از زنانی که بی دفاع و بی گناه در زندان هستن و همه روزه مورد تجاوز قرار میگیرن و بسیاری از اینها فعلا شاید باردار باشن و در طول روز شاید بارها و بارها مورد تجاوز گروهی قرار بگیرن، جنگ های نیابتی که وجود داره فعلا، قتل عام مردم بیگناهی که در بلخاب شد، در پنجشیر شد، اینها همه مصداق جنایات ضد بشریت هست و اصلا نیازی به تهیه گزارشی نیست چون همه چیز مستند هست. اما سازمان ملل بسیار محافظه‌کار و بسیار محتاطانه عمل کرد در تمامی این 22 ماه گذشته و برای مردم افغانستان به اندازه سرسوزنی هم ارزش قائل نشد. زمانی که مکاتب دخترانه، تقریبا نزدیک به 700 روز هست که مکاتب دخترانه بسته هست، اما در طول این 700 روز هیچ نهاد بین المللی واقعا اقدامی نکردند که طالب را تحت فشار قرار بده. طالبی که همه چیز را میآید و بهانه میکنه که ما بر حسب شرایط فعلی افغانستان و به خاطر آماده کردن مکاتب
و اسلامیزه کردن مکاتب میایم و درها رو میبندیم. چرا؟ مگر مردم افغانستان قبل از این اسلامی نبودن، مسلمان نبودن، شرایط غیر اسلامی بود. اینها همه بهانه هست و متاسفانه سازمان ملل هم باز هم میگم بسیار محافظه‌کارانه و بسیار غیر مسئولانه برخورد کرده تمامی این مدت و فعلا شرایطی که در افغانستان حاکم هست مستند یک شرایط بحرانی هست که تمام مردم آگاه جهان اینه میدانند، تمام سازمان های خبر دارند که طالب یک گروه تروریستی هست که تماما پر از جنایت و وحشت روب هست و تماما کارهایی که انجام میده بر حسب جنایات و تعلیمات تروریستی هست که یاد گرفتن و به خاطر همین فعلا در افغانستان ساکن شدن که همین سازمان ملل، همین کشورهای قدرتمند طالب را آورد و افغانستان را دو دستی تقدیم بر طالب کرد و متاسفانه امروز تمامی این سازمان ها دخیل هستند بر هر جنایتی که بر مردم افغانستان و بر زنان افغانستان انجام میشه.
بله تشکر. خب محترمه نظیف اقبال، شما دیپلمات هم بودین و مسائل حقوقی را از نزدیک تعقیب کردین، تخصصتان هست. در مورد خود سازمان ها هم یک کوتاه اگر نظر انداخته شد، قسمی که میمان ها گفتن، به طور مثال در شرایطی که ملل متحد ایجاد شد، جنگ دوم جهانی از این قبیل مسائل بود که مثلا ممالک چون جرمنی و ژاپن اینا شکست خورده بودن، در اون وقت شاید به خاطر از اونها حق ویتو برشان داده بود. به طور مثال این مسئله امی خود امنستی انترنشنل اگه بیان در شرایط شوروی که بود در او زمان، از او خاطر و در او شرایط در نظر گرفته شده باشن، یک بازنگری بر از اینا با کار نیست که اینا تمام روز گزارش نشر کده میرن، طرف مقابل هم یک اعلامیه میتن که اینا کلش دروغ است، تهمت است و قابل قبول نیست، به مقاصد خاصی کارا میشه، خلاص به خلاص اونا فکر میکنن یک کار کردن، این طرف فکر میکنن یک کار کردن، مردم هم یک چند وقت فکر میکنن که این ولایت یک بیانیه چاپ شد، دوم یک چند روز فکر آرام میشن فکرشان، منتها نتیجه باز همو کاسه میگن، چی من همو تاس همو امام میگن، همونطور یک چیز میگن، یا همو آش همو کاسه. اقبال سر یک اول کسایی که این کارا رو میکنن، یعنی فکر میکنن که هر طرف فرمان صادر کده میرن یا گزارش نشر کده میرن، خود از اینام یک ذره به کارایشان تجدید نظر کنن نمیشه؟ چی میگن اقبال سر؟
دقیقا بسیار زیاد مهم است که از لحاظ سیاسی و تاریخی این سازمان ها هم بررسی شوه و بخصوص تشکیل از این سازمان ها که و بعضی از کنونسیون هایی که به وجود آمده، بخصوص اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده که نظم و امنیت جهانی را حفظ کنند، به که ما دیدیم در جنگ جهانی اول و دوم چه فاجعه جنگ ها را به وجود آورد و این فاجعه ها حقوق افراد و گروه های مختلف نقض کرد. بنابراین اهمیت از این سازمان ها از لحاظ حقوق بین الملل بالاست و از لحاظ بخصوص سازمان ملل متحد، شما اگر با منشور سازمان ملل متحد مراجعه کنین، یکی از اهدافش حفظ امنیت جمعی جهان است و باز به تأثیر از منشور سازمان ملل متحد که اعلامی حقوق بشر و دیگه کنوانسیون ها و واردات و پروتکل ها و غیره با وجود آمده. و در مورد افغانستان یک بررسی عمومی جهانی شده ببینید، بسیاری از علما و منتقدین به این نظر هستند که به خصوص بعض از این سازمان ها در جریان جنگ سرد به نفع یک قطب استفاده شده، بخصوص مثلا ما میبینیم که در محکمه بین المللی عدالت و دیگه از فرمت های مختلف دیگه ما میبینیم که حتی امریکا پاسخگو نیستن و بنابراین
اگر بیاییم ایریا در بستر افغانستانی را بررسی کنیم، ای در اینجا هم میتونه یک بستر عمل پیدا کنه، به این معنی که خود دخیل شدن سازمان ملل متحد در گفتگوها، اگرچه به شکل مستقیم، درست که امریکای گفتگوهای صلح دوحه را با طالبا پیش برد، اما سازمان ملل متحد بر یک نوع تاکید داشت و واسطه گذاشته بود. و بعد از حاکمیت رسیدن طالبا، ملل متحد به خصوص دفترشان یوناما با این گروه نه تنهایی که اینا تعامل دارند، بلکه بسیار از ممکن کار گرفتن. ما در ملاقات های دیدیم، شاهد بودیم و واکنش های مدافعین حقوق بشر جهانی و همچنان بعض از دیپلمات ها و بعض از کشورها را هم داشت که در بسیاری از ملاقات هایشان حتی یک بیک بتانند بیشتر با گروه طالب تمکین کنند، حتی در بسیاری ملاقات هایشان یک نماینده زن اینا نداشتند. بنان پس میبینیم که آنچه که در سند است در عمل متفاوت است و تاکید ما افغانا به خصوص زنایی که در داخل و خارج افغانستان برای حقوق زن کار میکنه، تاکید ما است که مستندسازی، اعلامیه دادن، ناقلگیری کفایت نمیکنه، بلکه ما در عمل باید ببینیم و در عمل که اینا تقدیم میکنن، یا در عمل باید فرض مثال های مختلفی است که اینا میتونن که فشار وارد کنن. مثلا یکی از چیزایی که بسیار مهم است ویسک باید اینا برن بریشه مشکل توجه کنند. مثلا ریشه مشکل گروهی که ایدئولوژیشان باید بررسی شود و ای که مثلا چگونه آیا این حکومت را که تشکیل دادن، بالفرض اگه اینا فردا در مکاتب برای دخترها باز کنند، آیا این مشکل حل است؟ آیا مشکل ما که مشاهده میکنیم که نقض حقوق بشری صورت میگیره، یا مثلا زنها مشارکت مساوی ندارند، آیا میتونیم مشکل حل شد؟ وقتا نه، به خاطر از اینکه یک حکومت که به اراده مردم تاسیس شده باشه اصلا نمیتونه در حاکمیت طالبا تشکیل پیدا کنه. بنابراین داشتن نظام حقوقی و سیاسی بر مبنای اراده مردم و همچنان قوانین پذیرفته شده و پرنسیپ های پذیرفته شده بین المللی یکی از اساسی ترین موضوع است. باید به این ریشه توجه کنند، بعد از او باز بیاین سر از این که مثلا طالب چرا در مکان بسته کده، یا مثلا چرا فرمان صادر کده. این چیزایی است که بسیار سطحی است که اینا موقف گیری میکنن. و بنان همونطور که در قبلا اشاره کردم که تمام این سازمان ها داخل مشکلات و سیاست های خود دارن و ما عملا در موقف گیری هایشان در قبال افغانستان هم میبینیم. اما آنچه میتونه یکی از آله های فشار باشه و آنچه که مربوط به مردم افغانستان است، ایست که باید از هر فرصت استفاده شوه و باید نه تنها طالبان را بلکه همچین سازمان ها را باید ما مسئول قرار بدیم در چوکات تعهدات و پرنسپ هایی که خودشان با او تاکید داشتن و حتی استخارانه میگن که یکی از پرنسپ های مثلا فمینیست، سیاست خارجی فمینیستی که بعضی از کشورها اعلام میکنن که دارن، اینا باید ما از اینا پاسخگو باشیم که پس شما که همچین مسائل پس در عمل موقفگیری تان در افغانستان چیه؟
تشکر. خب محترم راضی بارگزای، وقتی که صحبت از مبارزه و حق از این قبیل مسائل میشه، اگر یک بازنگری در مجموع در سطح مبارزه خانم ها به خاطر تحصیلات و به خاطر حق کارشان یک نظر کوتاه به موضوع اگر بندازیم، مثلا جامعه جهانی رو دیدیم، سر صحبت کردیم که بسیار یک پروسس طولانی و کار داره تا صدای شما را کسی بشنوه و بعد از او کدام گپ شوه و بعد از او یک کار شوه. منتها در زبان ترکمنی یک چیز است، میگن که امی ایل گویجه سیل گویجه میگن، مانایس قسم است، میگه اگر قدرت مردم مثل قدرت سیل واریسته، از او خاطر اگر خود مردم یعنی خود کسایی که در افغانستان زندگی میکنن اگر اینا بتنن دست به دست هم بتن کار کنن. به طور مثال میبینیم که خانم ها از راه صلح‌آمیز تظاهرات میکنن اما در پالیشان مردا پیدا نمیشه. کوی سازمان ها که 50 سال گذشته کلان کلان وعده ها میدادن که ما برتان نان میتیم روزی می... یا کجاستن دیگه سازمان ها که ما گفتن ما جهاد جهاد میکنن، اونا کجا هستن؟ یعنی 50 سال گذشته کلان گروپا اتحادیا اینا کجا هستن که در پالی شما پیدا نمیشن؟ یعنی خانم ها کلشان که بینیم تعدادشان بسیار کم، تنها بیچارا در مقابل شلاق هم استاد میشن، در مقابل تفنگ هم استاد میشن، از اون خاطر بسیار تنها میمانن. یعنی یار کلش اگر سرش یک بازنگری شوه که مشکل در کجا هست در افغانستان، از نقطه نظر شما اگر خود مردم بتانه ارگنایز شون و اما هنگ شون و دست هم به یکی بتن، اگر یک نفر برای دیگرا سیل نکنن، مثلا جوانا استاد شون وقتی که دخترها به مکتب نمیره بگوین که خواهرای ما که نمیره ما هم نمیریم، از این قبیل مسائل چرا نمیشه در افغانستان؟ به طور مثال محترم رازی بارگزای.
تشکر، سلامت باشین. ما صرفا در یک قسمت میخواستم اضافه کنم که زنان افغانستان قدرتمندترین زنانی است که ما میشه در تاریخ زنان در جهان ببینیم، چون که با وحشی ترین و غیر قابل تحمل ترین گروه تروریستی با دستان خالی در حال نبرد هستند. بنابراین الفاظ تضعیف کننده و کوچک کننده مثل بیچاره و یا مسائل دیگه صدق نمی کنه زیاد بر زنان افغانستان، گرچه در وضعیت خیلی تأسف بار قرار دارن. میایم روی پاسخ به سوال شما. متاسفانه در افغانستان فرهنگ اعتراضات مدنی، ایستادگی مدنی با او بلوغیت و رشدی که باید میرسید نرسیده. تلاش های آنچنانی که باید در این راستا تا حال میشد نشده. ما نه تنها این که در مقابل اعتراضاتی که انجام دادیم با ممانعت طالب مواجه بودیم، بلکه از جهت دیگه ما حتی بسیاری از مشکلات از طرف مردم، حتی دخترها از طرف خانواده هایشان متحمل شدند. موضوع بعدی جبر متواتر تاریخی علیه مردم افغانستان، قیودات، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، کمبود و یا سطح پایین سواد در افغانستان. مردم افغانستان طور بارآورده که با هر شرایط بحرانی خو بگیرن، عادت کنن و سکوت ترجیح بدن بر اعتراض و تغییر وضعیتشان. ما شما در جامعه افغانستان حتی یک ضرب المثل داریم که میگن قناعت باعث موجب سعادت است و اکثریت مردم ما شما به این مسئله فوق العاده عقیده دارن که ما هر آن چیزی که بر ما میایه از طرف آسمان، از طرف خداست و ما باید لبیک بگوییم به تقدیر خود و اگر تغییری هم رخ بده ما حتی در نسل نو، در نسل جوان وقتی که همراهشان صحبت میکنیم، تلاش های زیادی را دخترها و زنان فعال و معترض و مبارز ما انجام داده. وقتی که ما در قسمت روشنگری کوشش میکنیم همراه یک نفر صحبت کنیم، میگن که تا زمانی که یک قدرتی از خارج از افغانستان اقدام به تغییر وضعیت سیاسی اجتماعی در افغانستان نکنه، وضعیت افغانستان تغییر نمیکنه و گویا هر آن تلاش که انجام بده بی تاثیر است و تنها برایندش آسیب رسی به خود فرد و یا خانواده فرد است. تعداد کثیری این انگیزه و اندیشه را داره، ولی نهایتا همه ما و شما می دانیم که اگر افغانستان قرار است که به سوی یک آینده روشن و تغییر مثبت حرکت کنه، باید در افغانستان انقلاب اجتماعی فکری رخ بده و این مسئولیت کسایی است که همیال دخیل مبارزه است، کوشش میکنه بسیج کنه مردم و تلاش میکنه به خاطر به وقوع پیوستن این انقلاب. در غیر از او، اگر مردم ما باور به آزادی نداشته باشند، اگر مردم ما باور به قدرتمند بودن خود و تعلق قدرت به توده مردم نداشته باشند، همچنان یک کتله کوچکی به نام سیاست مداران یا رهبران و یا قدرت از بیرون همیشه باعث خواهد شد که در افغانستان نظام ها را به وجود بیارن بر حسب نیازمندی شخصی و استفاده مفیدیت شخصی بر خود. اگر مخاطب ما گروه ها و یا کسانی به نام رهبر در افغانستان باشه و بر اساس منافع کشور خود، اگر مخاطب ما کشورهای بیرونی و سیاستمداران بیرونی باشه، بر اساس منافع شخصی خود میان در افغانستان حکومت هایی را میسازن و بر اساس منافع خود او حکومت ها را دوباره از بین میبره و همچنان ای چرخه ادامه خواهد داشت تا زمانی که مردم به قدرت خود پی ببرن و از این قدرت استفاده کنن برای تغییر مثبت.
تشکر محترمه.
من میبینم که همه، منظور من از همه تمام کسایی که دخیل هستن، تعدادشان قطعا به نسبت جمعیت افغانستان انگشت شمار است، کم است، ولی این شروع راه است و خوب پیش میرن. ما روزمره شاهد از این هستیم که زنان در حال گفتگو هستند و این گفتگوها بسیار مفید میتونه باشه، خلق میکنن سوال بین مردم و برشان این خودباوری را میده که شما هستین مالکین اصلی این جغرافیا و اگر تغییری در قسمت سیاسی، در قسمت تغییر چگونگی نظام و یا هر تغییری که باشه، باید بر اساس اراده مردمی و رفراندوم مردمی ایجاد شود. مسلماً نظر به وضعیت افغانستان راه دور و دراز را ما در پیش داریم. کمکاری شده در گذشته در افغانستان از هر لحاظ، ولی نشد نیست و دروازه ها به صورت قطع بسته نیست. من یک موضوع دیگر هم اشاره میکنم در رابطه به مسئله پیشتر که دوستا سرش اشاره کردن. سازمان ملل متحد یکی از قدرتمندترین سازمان ها و معروفترین سازمان های بین المللی است که میتونیم بگوییم که بیشترین قدرت در دست دارم. سازمان بین المللی، سازمان ملل متحد زیر مجموعه خود کمیته هایی را داره که وظیفش مشخصا و واضحا رسیدگی به مسائل حقوق بشری است. کمیته، اگرچه که یکی از وظایف اصلی که سازمان ملل متحد ایجاد شد رسیدگی به نقض قواعد نقض حقوق بشر بود که خواستن یک چارچوب قانونی و حقوقی به خاطر رفع مسائل ایجاد کنه که در نتیجه سازمان ملل متحد به وجود آمد. ما کمیته حقوق بشر داریم، ما کمیته حذف تبعیض علیه زن داریم، ما کمیساریای عالی حقوق بشر داریم.
خب امین جه محترم راضیه برگزی، بله،
مسائل حقوق بشری و نواقص حقوق بشری در تمام جغرافیای بشری است، ولی در قبال افغانستان قطعاً که کمترین کار کردن و تا حال ما
بله. خب محترم رازی بارگزی ببخشید که وقت زیاد کم مانده، شما بخیر مرا نمیشنوین
محافظه.
بله خب خیر ببخشید شما ما رو نمیشنوین محترم رازی بارگزی، برای اینکه وقت کم مانده به دیگه مهمانا وقت هم بانن، از او خاطر مجبور شدیم شما رو کم صدایتان رو پایین بکنیم، اگر میشنین لطفا ما رو ببخشین. خب خانم ترنم سعیدی شما مسائل شنیدین، خانم بارگزی ما رو نمیشنون، ادامه میتن به سخنانشان، منتها وقت کم شد به خاطر از یک فرصت بانه بر شما هم گفتیم نوبت بتیم. قسمی که خانم بارگزی میگن اینا یعنی از رای مبارزه از لحاظ هر چیز هیچ کمبود بخیل حس نمی کنن، امیدوار هستن، منتها یک پروسس بسیار طولانی و طویل المدت است که منتها تا حال مکتبا باز نشد، در عمل مثلا اجازه کار دادنش، به نظر شما در کوتاه مدت چی باید شوه خانم ترنم سعیدی؟
ببینید مسئله ما فعلا باز شدن مکاتب در افغانستان نیست، چون مکاتب پسرانه‌ای هم که فعلا باز هست متاسفانه با نصاب تعلیمی طالبانی و درس دادن فرزندان افغانستان که از پایه اینها را دارن ذهنشان شستشو میدن و ما متاسفانه اگر بدیم منوال پیش بریم یا درس دادن بچه ها با همین نصاب تعلیمی که طالبان فعلا او را به وجود آوردن پیش بره، قطعا تا 5 سال آینده در هر خانه افغانستان ما یک طالب یا 2 طالب خواهیم داشت که این خود یک فاجعه بسیار بزرگی هست که اصلا نمیشه این خسارت از این در سالیان دراز جبران کرد. اما در کوتاه مدت مردم افغانستان باید خسته شوند از این وضعیت و متحد شوند و بر علیه طالب ایستاد شوند و قیام کنند. ما
بله شما ادامه بتین، منتها از مهمان دیگر ما صدایشان سر صدایشان میایه اورد اصلاح میکنن، بفرمایید ادامه بتین خانم سعیدی.
ما شاهد از این هستیم که سازمان ها و کشورهای دیگر همواره در افغانستان دخالت داشتن و دارند. در خبری که دیروز منتشر شد که فران قطر با ملا هیبت الله بالاخره یک نشست محرمانه رو داشتن که هنوز مشخص نیست در این نشست چه اتفاقی افتاده، یا نیروهای نظامی آمریکایی که در بگرام در هفته گذشته بودن و فعلا در قندهار مستقر هستن که قطعا با ملا هیبت الله حتما دیدار دارن، و اینها همه نشانگر از این هست که فعلا افغانستان یک وضعیت اضطراری نظامی داره. یعنی چیزی که طالبان ادعا میکنن امنیت برقرار هست، چیزی که طالب ادعا میکنه همه چیز بر وفق مراد هست و اینها هیچ گونه دلبستگی و پایبندی و نیازی به کشورهای بیرونی مخصوصا آمریکا ندارن، این کاملا یک ادعای کذب هست و چیزی که عیان است حاجت به بیان است. مشخصا ما داریم میبینیم که طالب بیش از هر نظام دیگری که در افغانستان بوده فعلا وابسته و نیازمند و آمریکا و کشورهای دیگه هست و گوش به فرمان هست و نوکر هست و چیزی را که اونها میگن و هدفی را که اونها دنبال میکنن قطعا طالب فعلا پیاده میکنن. جنگ هایی که در شرف انجام شدن هست متاسفانه افغانستان را به یک قهقرای دیگر و یک بحران دیگر میبره. من مطمئن هستم که آمریکا 8 بیلیون تجهیزات نظامی خود الکی نگذاشت در افغانستان که ناق مانده باشه، یعنی هفته 40 میلیون دلاری که آمریکا بر طالب روان میکنه به نام کمک بشر دوستانه قطعا یک هدفی را دنبال میکنه، و امروز با بهانه گیری هایی که طالب با ایران داره و لشکرکشی هایی که طالب با ایران داره ما متوجه از این میشیم که قطعا هدف آمریکا از آوردن طالب جای باز کردن و یک شکاف دیگری هست بین منطقه و ایجاد یک جنگ نیابتی در منطقه که قطعا هدف اصلیش ایران هست، و در این بین تنها مهاجرانی که در افغانستان در ایران هستند، متاسفانه ما تقریبا 7 میلیون مهاجر بیگناه در ایران داریم که از چنگال همین تروریستان فرار کردن و به ایران پناه بردن و اونها هم اونجا دارن متاسفانه خسارات زیادی را میدن.
تشکر خانم سعیدی.
برگردانده شوند، اجازه بتین ببخشید، برگردانده شوند پس به افغانستان هم باز هم دچار مشکل خواهد شد. ما چیزی را که نیاز داریم امروز، زن و مرد افغانستان، خرد و کلان مردم افغانستان، باید بر علیه طالبان استاد شویم، قیام کنیم و کشور خود را پس بگیریم. تنها راه مقابله با طالب جنگ است و نمیتونیم دیگه با کارهای مدنی و اعتراضات مدنی پیش بریم.
تشکر. خوب به نظر شما منکاس یافت. البته رادیو آزادی در پرنسیپ، از نقطه نظر پرنسیب رادیو، ما خود ما شخصا طرفدار جنگ هم نیستیم و کس را به جنگ هم تشویق نمی کنیم. از او خاطر نظر شما گفتم. به هر حال محترمه نظیفه حقبال، اگر شما برنامه را جنبندی بکنین، مثلا از طریق راه های صلح‌آمیز چطور به یک نتیجه رسیده میشه نمیشه در افغانستان؟ بسیار کم وقت داریم، اگر برنامه را جنبندی کنین بفرمایید.
تشکر. ما بسیار خلاصه میخواییم به این نقطه اشاره کنیم. وقتی ما میاییم موضوع افغانستان رو بررسی میکنیم یا رای حلش رو میسنجیم، ما باید به چندین بود توجه داشته باشیم. مثلا بود فرهنگی هم یکی از ابعاد است که در سوال که شما پرسیدیم که چرا مردا یا پسرا در قبال دخترا استادن نمیشن و در این مبارزات هم برشان یک جای نیست. این از این بود هم دشمنا و بخصوص طالبا استفاده کردن. و بود سیاسی و اجتماعیش هم بسیار زیاد مهم است که در بود سیاسی ما میبینیم که یک حلقه شریره ای است که از جریان از وقت امان الله خان که تکرار میشه و یعنی یک کشمکش بین یا درگیری رقابت های سیاسی افغانستان شده، به خصوص ابوالقدرت ها شده که در جنگ سرد هم همین چیز شد و همچنان در وقت و به خصوص در این 20 سال گذشته. و بود اجتماعیش که بیشتر ما تاکیدم سر فقر است که این بود هم دشمنای افغانستان و گروه هایی که خلاف مدرنیته بودن، خلاف پیشرفت افغانستان بودن، از ایتانیستان استفاده بکنن و این تمام ابعاد با هم یک جا شده بالاخره افغانستان به بحران بردن. و این که آیا به شکل مسالمت‌آمیز ما به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، اگرچه جنگ رای حل نیست، اما ما باید با مبارزات مسالمت آمیز خود باید ادامه داشته باشه. مسالمت آمیز مبارزات ما در این
زمان. خب بسیار زیاد تشکر. مهمانای محترم، محترمه نظیفه اقبال، محترمه راضیه بارگزای، محترمه تنم سعیدی، از اشتراکتان به برنامه یک جان تشکر. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
چشم من سویی تو دشت راهم ابرو بلند تو بالا سازم خانم روشن کن ماه تابم در تنم گرمی ده آفتابم بند دوری ها باز کن از دل